آثار اخروی که رابطه با عینیت عمل یا ملکات داشته باشه یا حتی آثار دنیوی که به طور موضوع قرار بگیره، در واقع بشه الزام عذر مدارها بر نگاه کشف مداره. غیر از این تصویر دیگه میشه ارائه که بشه قانعشون کرد. این که به نظر توصیفی بگیم فقهای سلف دیدگاه کشف مدار داشتن بچه نیست که بخوایم اینها رو قانع بکنیم به همراه. باید یه وجوهی برای ضرورت تحفظ بر کشف واقعی شریعت تصویر بشه که اونها واقعا دغدغه اینو پیدا بکنن و الا میکردن این دغدغه رو پیدا میکردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خودتون دارید میگید عذر یعنی چه؟ عذر یعنی جایی که انسان نتونسته به اون حق واقع برسه ولی خب معذوره. در عالم که نمیگن عذر، ولی در جاهل قاصر میگن عذر، در جاهل مقصر نمیگن عذر. باز خودتون میگید، یعنی خودتون آقایون میگید که معدای اصول عملیه در فرض جهل به واقع میگید یا نمیگید؟ جهل به واقع اینجور هم میگن باید فحص کنه. قبل الفحص هم نمیتونه بره سراغ اصول عملیه، پس باید فحص کنه. بله فحص نفسگیری که پدرش در بیاد نه، ولی فحصی که یأس از ادله پیدا کنه. آیا اینا غیر از اینه که پس اول باید همت رو بر کشف قرار داد؟ غیر از اینه؟ اون عبارت این شأن اصول عملیه، تعبیر و عذر، همه اینا همین مطلب رو داره میگه. میگه فقیه باید تلاش کنه که اون چه خدا قرار داره برسه. فرض کنید خدا قرار داره نماز جمعه واجبه، من اگر نرسم به وجوب در اثر کوتاهی، پس من فقیه کوتاهی کردم، پس اصل اولی میشه فقه کشف. حالا اگر همه اینا رو روی هم که بریزید به عنوان یک دلیل مسلم عقلی شما رو قانع نمی کنه دیگه، قانع نمی کنه
چاقه. نمیشه از اون راه بیاییم، اون راه رو صحیح نمیدونیم.
کدوم راه رو؟
اینکه دغدغه اون احتمال فی الجمله آثار اخروی رو که رابطهش رابطه اعتباری نیست، رابطهش
نیست. نه که صحیح ندونم، میگم نیازی نیست.
ولی میشه اونم
تنید. ولی خب کسی راه بره بر اونا پیاز راهش بکنه، بگه بالاخره احکام الهی اثر داره. ببینید ممکنه من یه عمری هی اصالت و طهاره جاری کنم و غذای نجس بخورم، ولی اثر وضعی داره. بله اگر ضرر داره، ضرر متوجه من میشه. در اموال میدونید خیلی ها قائلا به اصل احتیاط اموال دیگران، نه اصل براءت و اباحه. لا یحل مال امرئن الا به طیب نفسه، لذا میگن طیب نفس دلیل میخواد. خب این اثر وضعی هم داره. پس این که اصل اولی بر فقه کشف و فقه عذر مال پس دست به قول معروف که نباید براش چانه زد، نباید براش اقامه برهان کرد، روشن برهانش با خودشه. این یه نکته. یه نکته هم که دوستان باید توجه کنند، ببینید این که ما باید در قیامت عذر داشته باشیم این مهمه. خب بله، اما ما هو العذر، به قول آقای خون ما هو المعذر، تعبیر غلطه ها چون معذر نداریم، ولی حالا تعبیر کردم. معذر چیه؟ این باید معلوم بشه. بعدم ببینید یه مقدار من نگاه چهره ها میکنم، همه جوونه ماشاءالله. شما نگاهاتینو یه مقدار نگاه چی میگن، نگاه عصری، نگاه معاصر، نگاه بروز داشته باشید. فکر فقط برای قیامته. من سوال میکنم، این که من روز قیامت خدا که بردم تو اون صحنه دادگاه بیتونم چیز داشته باشم، عذر داشته باشم، حجت داشته باشم. آقا یه مقداری فکر رو باید باز کرد. فکر از اون برم قمپوز در میکنن، این قمپوز تعبیر ما اونوری هست، طرف یست. فقه تمدنی، فقه انقلابی، فقه جهانی. و فقه جهانی تمدنی انقلابی که میخواد به سایر نظام های حقوقی شانه بزنه فقط آخرت. و فقهی که میخواد نظام اقتصادی ارائه بده، فقهی که میخواد نظام سیاسی. الان شما تو دنیا چی میگید؟ شما میگید ما یه نظام سلطنتی داریم، یه نظام پارلمانی داریم، یه نظام نمیدونم جمهوری داریم، یه نظام هم داریم ولایت فقیه. میگید یا نمیگید؟ الان جمهوری اسلامی نظام سیاسیش نظام ویژه هست یا نه؟ این نظام از ادله در اومده یا آقایون بافتن؟ خب این نظام برای عذر فقط. شما میخواد تو مقابل دنیا بگید آقا ما یه نظامی داریم بر اساس شریعت الهی. شریعت الهی که میاد حکومت اسلامی میاد، چون نمیشه حکومت شریعت الهی رو یه حکومت سکولار اجرا کنه، که مکشون که نمیتونه اجرا کنه، یه فقیه باید اجرا کنه. فقیه که میخواد اجرا کنه یه نظام سیاسی میخواد. وقتی شد نظام سیاسی، این دیگه اصلا بحث آخرت نداره. آخرتش درست، اون درست، اما شما میخواد در مقابل دنیا یه نظام سیاسی ارائه بدید. یا میاد بحث نظام اقتصادی. خب شما فاضل و حوزوی سوال منو جواب بدید، منم یه سکولار لامذهب از اون بر آب اومده، نظام اسلام نظام اقتصادی داره یا نداره؟ بگید تو سوسیالیسم و کاپیتالیسم و نظام های تلفیقی اسلام نظام داره یا نداره؟ خب کسی که نداره، اشکال نداره. خب پس ببینید همین
خیلی ها دنبال کننده هم میخوام فرماشات شما رو بشنگم. ما ساعت 9 رو از تدیم ازش رو فرماشات آقا رو بذاریم بعد از جلسه تو سوالات.
حالا جلسه شروع شده، من
بعد ساعت 9 قرار شده که جلسه تو جایی خیلی ها پیگیر.
خب الان میگه چکا کنه
اگر سلام میدونید فرماش آقا رو بعد
نه دیگه تموم شد بایشون دیگه برشونه سهمشون برد.
حالا من اجازه بفرمایید یه گزارش
بفرمایید. بله خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در سال گذشته ما مشهد که با مدرسه سری مغازار استقام مشرف شده بودیم، شما یه نشست علمی در اون مدرسه داشتید و تشریف آوردید و آقایون بیشتر فرگستانی هستن. زنمون این جرقه زد که خدمت علما و بزرگان در مشهد بریم. حالا به دوست به عنایت آقا امام رضا علیه السلام این دیدارها شروع شد. اونجا خدمت حضرت آیت الله سیدان حافظ الله رسیدیم. خب هم که اومدیم دیدارها ادامه داشت تا امشب که دیدار 23 که محضر شما رسیدیم. و من فقط یه تشکری از شما بکنم که با همین مشغله‌ای که داشتیم خیلی بی تکلف به من بفرمودید که حالا جلسه مفیدی هست یا نه. اگر مفید باشه برای ما مسئولیت هست که قبول بکنیم. این که درخواست ما طلبای حقیر و محفر و مسئول رو اجابت فرمودید و این درست هم به ما یاد دادید که باید در همه زندگیمون دنبال وظایفمون و مسئولیت همون باشیم، خیلی برای بنده ارزشمند بود. اولین درسی بود که در این دیدار از خود شما یاد گرفتیم. حالا شما خودتون فرموده بودید که اگه یک 10 دقیقه روبی رو افاضاتی داشته باشید آقایون استفاده بکنن، بعدم سوالات آقایون رو فرمودید جواب میدید. این خیلی پیشنهاد خوبیه برای صمیمیت جلسه و ابهامات و گیرایی ذهنی که آقایون طلبا دارن. و از قبل من عذرخواهی میکنم از حضرت آقای رحمه محافظ الله جای آزاد منش و سایر عزیزه و اساتید خودم که پنج جسارت کردم و شروع کردم. خیلی هم لطف کردم اومدن وارد مجلس شدن که از نظر شما باز هم تمافان مثل سال استفاده بکنن. اگه سلام میدین جلسه رو برمشتات شما شروع بشه. منم یه چهار تا سوال آماده شده بود از قبل که خیلی تکرار میشد، اونا رو هم هر کدوم میشد که فرصت داشت یه مقداری حالا یه پاما برداشته بشه. خیلی ممنون چیم، چون این پاماییه که شاید بعضی از این سوال هایی یکی دو جلسه سه جلسه گاهی بود، هر مقداریش که مثل مالا یدرف کن دو لایو سرف کن هر مقداریش که بتونید دست بکنید. یکی از این سوال ها اینه که وضعیت فعلی و حوزه رو شما چطور میدونید با توجه به حالا این که مثلا در زمان ما یک سری از لواحل شعائر دینی کم رونق شده متاسفانه به توجه به مباحث معیشتی و فرنگی که وجود داره. خیلی طلبه ها سوال میکنن حالا این امقلت و قلت های کفایه یا رسائل، حالا رسائل کفایه خصوصیت نداره، بحثم نظام طلبگیه. با توجه به اینکه شما خودتون از افتخارات و حوزه هستید و این مسیر رو دنبال کردید، این برای ما چقدر مایه امیدواری مسیری که در آینده برای حوزه میبینید و اینکه طلبه با انگیزه چقدر فضا براشون فراهمه. یک سوال هم. یک سوال دیگه درباره اون مناظری که با جناب حاج سروش داشتید، اگر خاطره ای نقطه ای مطلبی در حول اون که حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله تعالی مرضیش عالی قدم از اون مناظری شما تقدیم کردم، تشکر کردم، به فخری و افتخاری برای حضور بود که ما مناظره داشتید، اگر نقطه ای مطلبی اون به ذهن مبارکتون می رسید بیان کنید. این دو تا سوال که میخواستم اگه لطف کنید حالا هر مقداری اهم و مهمش یا هر کدومش یه مقداری ورود بکنید. یک سوال دیگه درباره این که این توفیقاتی که خود مطاق نصیب شما کرده این مسیر نورانی رو با بهترین وجه دنبال کردید، بالاخره اون چه که مستند به خود حضرت عالی است و یه قدم هایی برداشتید اونها رموز موفقیت خودتون میدونید برای ماها و طلبایی که حالا تازه شروع کردن در این مسیر، میبینید که خیلی مفیده، اون نکات هم متذکر بشید خیلی ممنون میشم. من باز عذرخواهی میکنم از حضرت عالی و همه اساتید خودم که در جلسه شروع داشتم، میخواستم یه شروعی بشه از گزارش رو
تمام بکنم. یکم دیگه تمام بود شروع نبود.
خواهش میکنم
سلامتی همین علما شخص حضرت و اطلاع علی دوست حفاظ الله که استفاده ما همه روحانیت و حوزه هستن که لطف کردن و منت گذاشتن جلسه رو قبول کردن. یه سلام
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و لعنت الله على اعدائهم القاصدین الظالمین. من خدای بزرگ رو شاکرم توفیقی داده خارج از هر گونه مجامله و مداهنه محضر شما اعزه باشم. از دوستانی که باعث و بانی این نشست بودن جمع آقای رهنما آزادمانش آقای اسدی و حالا شاید بعضی دیگم باید اسم ببرم ولی حضور ذهن ندارم تشکر میکنم. اولا کارتون حالا منو منها کنید استثناء کنید کار بسیار ارزشمندیه، چون اینجور ارتباطات شاید برای یک فاضل حوزوی در طول حتی 10 سال پیش نیاد، استادشو در درس ببینه و تمام. اما اینکه نشست خصوصی، نشست صمیمی، حتی مثلا زندگی استاد رو، کتاب خونش رو، رفتارش رو ببینن، سوالات خصوصی رو بپرسن، حالا نمیدونم اول به ذهن کدومتون خورده، به کدوم ذهن کدومتون رسیده، به هر حال به ذهن هر که رسیده خوب بوده، یعنی ارزشمند بوده. لذا میخوام عرض کنم که سعی کنید ادامه بدید. منتها خوب میدونید تو انتخاب افراد باید خیلی وسواس داشته باشید که یه وقت مثلا بعضی مسائل پیش نیاد. این اول. من واقعش از دیشب که دیگه رفتم تو فکر این جلسه، فکر کردم در عرض 7-8 دقیقه، نه بیشتر، 10 دقیقه مثلا برای شما بزرگواران چی بگم. طبیعتا میدونید اگر الان مطلبی رو بگم به نظر قاصر خودم الزم الاشیا بوده که دارم عرض میکنم، شایدم انتظار نداشته باشید با توجه به مثلا نوشته های من، گرایش فکری من، من این بحث رو الان محضر شما داشته باشم، ولی بینی و بین الله احساس کردم از همه چیز برای هممون لازم تره. شخصی میاد خدمت پیامبر، حدیثشو شنیدید قاعدتا، من یه تحلیلی میخوام رو این حدیث بذارم. گفت که به حضرت گفت اوسنی. تصور کنید یک عربی آمده خدمت عقل کل، عقل اول، عقل آخر، عقل وسط، میگه اوسنی. تو اینجور مواقع میدونید انسان اون مهمترین چیزی که لازمه به طرف میگه. اینجا منبر ما رمضان نیست بگه حالا میخوام یه ماه منبر برم، هرچی امروز نگفتم فردا میگم. اینجا طبیعتا میگرده اون گل حرفا رو انتخاب کنه. پیغمبر فرمودن احفظ لسانک، همین دو کلمه، احفظ لسانک. این عربه پیش خودش گفت این که من خود من بهترشو بلد بودم، چی شد؟ باز گفت اوسنی بار دوم. حضرت فرمودن احفظ لسانک. پیله کرد. بعضی این عرب ها مثل ما فارس ها و اهل پیله هم هستیم. باز بار سوم گفت یا رسول الله اوسنی. حضرت فرمودن احفظ لسانک. بعد برای اینکه بفهمونن بهش که بنده خدا من دارم بالاترین حرف رو میزنم، چرا تحویل نمیگیری؟ فرمودن وحل یکب و ناسه علا مناخر هم فنار الا حسائد و السنته هم. بنده خدا آیا چیزی غیر از حاصل زبان مردم رو به رو به آتش می اندازه؟ من دیگه چی بگم؟ ببینید علما، جلسه اهل فضل جلسه عوامانه نیست، رو این فکر کنید. حالا من یک فکری کردم، بعضی وقتا هم گفتم برای بعضی از دوستان مطمئنن تکراره، مگه فراموشکار باشم. حالا عرض میکنم شاید برای بعضی ها جدید باشه. ببینید گناهان زبان 4 تا خاصیت داره. 1، گناهان زبان خرج نداره. غیبت، تهمت، دروغ، اینا خرج نداره که. حالا مثلا یه نفر بخواد عرق بخوره، معذرت میخوام، خب باید بره بشناسه، کلا سرش نذارن، یه عرق لاغل درستی بخوره، پول میخواد. اما گناهان زبان نه، زبان بچرخه، یه شبهه ایجاد کنه، خرج نداره. بذاری من سریع رد بشم، هر کدومش یه منبره دیگه، میدونید. متاسفانه گناهان زبان بیخرج، نه آدرس میخواد، نه هیچ. گناهان زبان خاصیت دومش اینه که ترس نداره. یعنی الان شما نگاه کنید تو جمهور اسلامی ممکنه کسی مثلا عرق بخوره، لو بره شلاقش بزنن، تریاک بکشه، بافور بکشه، حشیش بکشه، حمل و نقل مواد مخدر بکنه، لو بره. یا مثلا یه دختری میخواد دوست پسر بگیره، از داداشش میترسه. یه پسری میخواد یک کاری بکنه، از حرف مردم میترسه، ولی متاسفانه گناهان زبان ترسی نداره. چرا یه جاهای حساسی مثلا سیاسی بشه، اونم مثلا به رهبری، به نظام، به امام یه چیز بگه، اونم تو صد هزار تا یکی مثلا یه پرونده براش درست بشه، اما دیگه به این و اون و این زید و عمرو و تقی و نقی، تا حالا من سنم از همه شما بیشتره، هیچ کسو شلاق نزدن به خاطر دروغ. چرا مثلا افکار عمومی اونا یه چیزای دیگه است، اونا عنوانای ثانوی سیاسی هم از خیلی هاش. یعنی گناهان زبان آقا ترس نداره، یعنی طرف نمیگه اگه من این کار بکنم شاید بیزن در خونم، آبروم بره، کسی کاری به کسی نداره. و میدونید اگر گناهی ترسش، منظورم ترس دنیوی هستا، کار به ترس آخرتی ندارم، چون ترس نداره انسان زیاد مرتکب میشه. سوم، گناهان زبان توجیه زیاد داره، این دیگه خیلی دقیق تره. شما الان اینجا نشستید، اینجا نشستید، بله بردارید بذارید دیگه، الان نشستید برای غیبت چند تا توجیه دارید، فکر کردید من و شما همین غیبت حرام رو ها، غیبت حرام با چند تا توجیه. شاید من سال 1407 بود، یعنی تقریبا 39 سال پیش، ماه رمضانی بود، همین بحث داشتم، یکی از شهرهای ایران ماه رمضان، اون موقع حساب کردم دیدم ما 16 تا توجیه برای غیبت داریم. حالا مطمئنن اگر شما سلیقتون از من بهتر جمع کنید شاید به بالای 20 تا برسه. آقا بفرمایید اینجا، آقا سید بیاد اینجا برم گوش میکنید. میگه راست میگم، خب من نمیخوام برای عوام باشه من توضیح میدم، اما برای شما من توضیح نمیدم. راست میگم توجیه میشه، اگر مرده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. شما که مکاسب خوندید غیبت مرده جایزه؟ آقا افشاگریه سیاسی، میرم تو بحثی، افشاگری یکی از موارد استثناءاته. بله یه دفعه یک استثناءاتی مثلا خلاف مصالح نظام، مصالح مملکت، مصالح مذهب، اما نه این که شما از این نماینده هندیجون خوشتون نمیاد، ما لاهیجون هستید، پسرت هندیجون میخواد افشاگری بکنید، این چیزی که داریم دیگه واقعا گرفتاری ماست. شما بحث غیبت امام خمینی رو ببینید تو مکاسب محرمش با محقق ثانی، ببینید چی میگه. چون محقق میگه لمصلحت این جایزه، ایشون میگه کدام مصلحت، کدام مصلحت. البته محققم نمیگه هر مصلحتی، من اشکال ایشونو بر محقق وارد نمیدونم، ولی اون بحث طلبگیشه، اما اینجوریه. و چهارم، علما بعضی از گناهان مثل گناهان زبان زشتیشو از دست داده، و خدا نکند گناهی زشتیشو از دست بده. الان اگر فردا تو قوم مثلا پخش بشه که در مثلا مرکز فقهی، حالا مثال میزنم، چیز نداره، یه طلبه‌ای دست کرده تو جیب یه طلبه‌ای پولاشو برداشته، توجیه هم نکرده که المال مال امام زمانه، چه تو جیب من چه تو جیب من، آقا مثل بم، مثل توپ صدا میکنه. یه طلبه‌ای دزدی کرده، یا مثلا فلان شهر امام جمعه داشته از دیوار میرفته بالا گرفتنش. همه ی من و شما فردا صبح میگیم انا لله و انا الیه راجعون، چه اوضاعی شده، امام جمعه رو گرفتن، رئیس نیرو انتظامی رو به جرم دزدی گرفتن. حالا این دزدی های یقه سفیدا رو بزن اونا دیگه، حالا حساب دیگه ای داره، همه ناراحت میشین. ولی من از شما سوال میکنم، همین عکس العمل ما نسبت به غیبت داریم؟ سوال، مگه غیبت اشد من از زنا نیست؟ مگه پیغمبر نفرمودن؟ مگه روایت نداریم شیعه سنی سند معتبر؟ خب اشد من از زنا. چرا این؟ میدونید چرا؟ تحلیل روانشناسانش اینه که اون زشتیه که مثلا نسبت به زنا و دزدی ما میبینیم، که خدا کنه باشد همینطور هم باشه، زشت نشون داده بشه، به تعبیری پلشتنگاری بشه، اون دیگه نسبت به غیبت نداریم. اگرم توجیه کنیم که وظیفه شرعی مونه، تکلیف شرعی داریم، وظیفه سیاسی مونه، این با فکر ما نمیخوره، باید غیبتش کنیم، که دیگه میدونید استثناءات هم باز کنیم، باز کنیم. ماه رمضان هست، فضلا، علما، همتون اوج کارتون شما الان، من چهره ها رو نگاه کنم تفاوت سنی دارید، اما همه حدود همی تقریبا اوج خودسازی، اوج درس خوندن، اوج معرفت پیدا کردن، اینا رو که میبینیم، مثلا الان همین یه همچون روایتی میبینیم، یه نیم ساعتی فکر کنیم، یک ساعتی فکر کنیم، چرا پیغمبر اینجور حساسیت نشون دادن؟ مگه گناهان زبان چه خاصیتی داره؟ وقتی نگاه کنیم، دقت کنیم، یه مقدار دستمون بسته میشه از اون رهایی، از اون آزادی که گاهی ما طلبه ها داریم. اونجور نیست. البته در من اشکال نگیر، پس هیچ کار نکنیم، مثلا دو نفر دارن توطئه میکنن علیه نظام، مثلا من گفتم نه، اونو استثناءات. من میخوام بگم اینقدر استثناءات غالب نشه. طرف آقا رسما دروغ میگه، میگه توریه دارم میکنم، خوندم دیگه تو مکاسب خونده، دروغه، مسلمه، با اون همه پلشتی میگه من دارم توریه میکنم. خب توریه هم که اشکال نداره. واجب الغیبه هست، ما واجب الغیبه داریم در نظام حقوقی اسلام. به هر صورت عرض کردم براتون، من اگر چیز بالاتری سراغ داشتم برای ماه رمضان که شما اومدید اینجا، اونا رو براتون میگفتم، ولی فکرم بکنید حالا بعد که رفتید بیرون، اگر دیدید که نه، عرائز ما عرض من که نبود، فرمایش پیامبر بود، یه تحلیلی ما روش گذاشتیم. اگر اینطوره مواظب باشیم، مخصوصا توجیه، توجیه اون خاصیت سوم که انسانها به راحتی توجیه میکنن. آدم هم وقتی میدونی توجیه کرد دیگه دلیل نداره از کارش دست برداره، برعکس روز به روز میره جلو. ولی اگر به جای توجیه توبه کنه، شما نگاه کنید آخرین جملمه، اصل اساس بیچارگی ابلیس سجده کردن نبود، سجده کردن نبود، توجیه سجده نکردنش بود. بله اگر سجده نمی کرد بعد می گفت خدایا اشتباه کردم، همونطور که موسی فرمود ظلم تو نفسی، آدم گفت ربنا اننا ظلمنا. می دونید که قرآن دو تا جریانو با هم میاره بالا، جریان توجیه، جریان توبه. انسانهایی رو یاد میکنه که اگر خطا میکردن، ترک اولا میکردن، گناه میکردن، توبه میکردن، ظلم تو نفسی میگفتن، جریانی که توجیه میکرد. یه بار میگفت که هازان، اون چی بود قارون گفت، گفت من علم اندی، من خودم به دست آوردم، منت کسی سرم نیست. یا اون قیاسی که ابلیس درست کرد، گفت من از آتشم، آدم از خاکه، از گله، آتش بر گل فضیلت داره، پس من بر آدم فضیلت دارم، اگرم بخواد سجده کنه او باید بر من سجده کنه، نه من بر او. در حالی که میدونید این با همه ملایی ابلیس، ابلیس خیلی ملاست، خیلی، با همه ملای ابلیس همه اینا مغالط است. کی گفته که هرچی از آتش بهتر از هرچی از گله؟ اصلا اینجا مگه استدلال، اینجا دستوره، فرمانه، مگه بستر برتری کی بر چیه؟ ولی خب استدلال مزخرفی کرد و بیچاره شد. وقتی استدلال کرد گفت فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اینه که میخوام عرض بکنم دوستان، ما بترسیم از توجیه گناه، به تعبیر قرآن مثل ترسیدن گورخر از شیر، فرت من قصفره که انها همرون مستنفره، فرت من قصفره، میگه چطور الاغ یا گورخر از شیر ترسناک قدر فرار میکنه. من و شما باید از توجیه، حالا تشبیه داریم میکنیم، در تشبیه مناقشه نباشه، باید فاصله گرفت. انشاءالله که تصمیم بگیریم دوستان، ماه رمضان ماه تصمیم، شب قدر، یک شب قدر خدا داره از ما یه شب قدر داریم، شب قدری من الله الینا، یه شب قدری هم مننا الالله. این شب قدری که مننا الالله هر شبیست که ما اندازه گیری کنیم، تصمیم بگیریم، محاسبه کنیم، اون شب میشه شب قدر ما. ولی زمان ممکنه کسی 70 سال یه شب شب قدر هم نداشته باشه، شب قدر از بنده به خدا. یه کسی هم باشه که هر شبش شب قدر باشه. انشاءالله که شبهای قدر رو در پیش داریم. ما را هم دعا کنید، واقعا احتیاج داریم. من وقتی به یه نفر میگم التماس دعا، از ته قدمم تا مغز سرم میگم و حس میکنم. صلوات خط کنید. اگر میخواد من این ستا رو جواب بدم، بله جواب بدم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن که وضعیت حوزه رو، کار ما رو، در واقع چند تا چیزم به هم خمیر کرده بودن، درسی که میخونیم چجوریه. من چون قبلش فکر نکرده بودم، طبیعتا آدم هرچه هم سوال براش روشن باشه، وقتی فکر کنه بهتر جواب میده. ولی حالا بذارید من با امید خدا وارد میشیم. اینم مقدمتا بگم، شما منو یه طلبه ای فرض کنید که اطلاعاتش کم نیست تو این مسائل. حالا یه کسیست مسیرش حسینیه ارکو حرم و خونه، حالا اخیرا میدان روح الله را ما اضافه کردیم، در میدان روح الله و اطراف میدان روح الله و امام کاظم و فی زاویه. اما خب یه طلبه فرض کنید که شما هر جا فکر کنید یه نحو حضوری داره و حتی جایی که شما تصورم نمی کنید. حالا اینجوری فکر کنید، حالا اینو خواستم مقدمه بگم، بس ادعا نیست چون کمال نیست، حالا معلومه کمال باشه. از جمله همین بحث کرسی های نظریه پردازی، نقد، مناظره که مسئولیت چند سالیست با من هست. ببینید، من وضعیت حوزه رو حالا جدا از بعضی از دغدغه ها که به شدت منو ناراحت میکنه و میترسونه، اونو میخوام انصاف بگم که اونو به شما مربوط نیست، به دیگرانی مربوطه که متاسفانه ای کاش نبود. وضعیت خوبیه. من گاهی وقتا که بعضی ها میزنن تو سر حوزه، راحت بهتون بگم خلاف انصاف میبینم، اینو یه نوع حجاب معاصرت میبینم. شما میخواد الان حوزه رو مثلا با هر زمانی، اون زمان که 700 تا طلبه داشت زمان هاش شیخ، بعد زمان آقای بروجردی که رفت شاید با 7000 8000 آمار من دقیق ندارم، تا الان که خب شاید نزدیک به 60-70 هزار، بله
180 هزار.
حالا اونا با روحانیون محلات و شهرها و اینا میگن، خبر دارم من، بله اونا خبر دارم. ببینید ما خیلی طلبه داریم، کار داره میکنه، درس داره میکنه، خوب داره میخونه. نمیگم نمره 100 حوزه میگیره ها، اما اینطور هم نیست که نمره 30 بگیره 25 بگیره. شما میدونید ما تو همین کرسی‌های نظریه پردازی، من سندم ایناست، این که گفتم ارتباط دارم، سندم ایناست. ما عمده البته کرسی‌های نظریه پردازی که من مسئولش هستم کشوریه، مال حوزه نیست. اینم تو ذهنتون باشه، بعد رفتید بیرون کسی نگه خب مال حوزه است دیگه. نه، ما کرسی‌هامون مال کل کشوره، از زاهدان تا این بر تا اون بر تا اون بر، حتی خارج، حتی اونایی که داخلی هستن ایرانی هستن. با این که مال همه دانشگاه ها، همه نهادهای علمیه، ما عمده نقده ها و نوآوری ها و نظریه های دفاع شده رو از حوزه داریم. یکی دو سال پیش شد میخواستیم جایزه بدیم به 14 نفر که اومده بود بالا، نظر که زیاد میاد متا وسط ها هست میشه از بین میره، ولی اومد بالا، بالای 50% روحانی بودن. حالا این شما یه نمونه بگیرید، چون کرسی ها میدونید دیگه بحث تعارف و پارتی بازی و این حرف ها اصلا نیست. یعنی اونجا هرچی باشه آمار درسته، آمار ساختگی و ماختگی اینا نیست. اون دیگه طرف اومده در 3-4 جلسه 3-4 ساعته تو جمع 7-8 نفره دفاع کرده، در عین حال تونسته بیاد بالا. و من میدونم اگر شما فضلا عرفتون بشه کرسی ها، هنوز وقتی میگی کرسی بعضی شوخی میکنن میگن کرسی که جمع شده لوله کشی گاز اومده، هنوز گاهی بعضی شوخی میگن، اما این شوخی ها جدیه، واقعا یه حظی از جد داره. من مطمئنم این طوریه. و ما قبل از انقلاب حوزه رو دیدیم، بعد انقلاب همین دوتا رو حساب کنیم. به نظر بازم تکرار میکنم علما فضلا، نمیگم نمره 100، اما اینجوری که
حیث سوال های احسابی که بعضی هم میپرسن این بود که ما حالا داریم درس میکنیم، اصلا کرسی هم اومدیم که نمره همونم 100 شد، با توجه فضای جامعه و نیازهای جامعه
حالا اینو داشتم میرفتم بله، اینکه گفتم چند سوال خمیر کردن، یکیش همین بود، حواسم بود. بله خدا دارم شما حوصله ندارید، من حوصله دارم، من درک حوصله دارم، بذارید من بله، یه شهر آباد بهتر از چند تا شهر خرابه. لذا ببینید چند روز پیش یه صحبتی از یکی از بزرگان اومد تو کلیپا که فقه مرد، فقها ها مردن. حالا اگر شخصیت شو تو ذهنتون اومد، اومد، نیومدم نیومد. بعد یکی از آقایون میگفت که من این حرف ناراحتم کرد، فقه مرد، فقها ها مردند، دیگه ما فقیهی نداریم. بعد از آقای بروجردی، بعد از آقای نائنی، چون اس بردن اون بزرگوار، ایشون میگفت که من رفتم خدمت دیگه از مراجع دیگه، کلام اون آقا رو نقل کردم، اون آقا قبول نکرد. رفتم خدمت یه مرجع سومی، اون آقا پذیرفت که نه همینطوره، فقه مرد، فقه از بین رفت. طلاب عزیز، فضلا، اساتید، همه رقم تو جمع شما هست، این حرف درست نیست. چرا ما اینجور بگیم؟ یعنی الان ما فضلای فاضل متزله نداریم؟ ممکنه اختلاف فکر با هم داشته باشند، اما چرا اینجوری؟ شما بزرگان گذشته رو نگاه کنید، منتها اون موقع اینطور نبود که هی بگن مرد. من نمیدونم اگر دوران الان بود و شیخ انصاری 57 ساله بود، صاحب جواهر، میدونید وقتی شیخ نصفش کرد جواهر 57 سالش بود و تا اون ساعت قبل به شیخ انصاری میگفتن ملا مرتضی دسفولی. با اون توصیه صاحب جواهر که یعنی گفت بعد از آن به ایشون مراجعه کنید، شد شیخ اعظم. حتی شیخ اعظم شیخ اعظم بود ولی صاحب جواهر شناساند. ما الان اساتید فاضلی داریم، این درس هایی که البته نمیخوام بگم همه یه درس ها نصاب لازم داره، معلومه، من که میفهمید چی میخوام عرض بکنم، ولی به نظرم یه مقداری باید البته تکرار کنم، نمره 100 ما نمیدیم، نمره 70 75 80 میشه داد، ولی خب باید بره جلو. حالا شما بسم الله الان 40-50 نفر ماشاءالله، همم جوان، همم کوشا، اساتیدم میشناسید، کتابا رو میشناسید، حالا هر رشته ای که علاقه مندید اونا دیگه فرصت های دیگه میخواد. و اما این نگرانی که خب حالا این وضع جامعه، ما خواندیم ثم مازا بعد هازا، آقایون آخونده با سواده خوش سلیقه هیچ وقت ته کوزه نمونه. چی بگم؟ بترشه کسی سراغش نره، مثل دختر 40 ساله که ازش خواستگاری نکنن، نیست. شما بدترین دوران چه دوران حساب میکنید؟ دوران رضاخان دیگه. هیچ زمانی ما خیلی بر شیعه سراغ داریم سخت گذشته، خیلی، از بنی العباس اون بر برید تا بیاید همینطور بیاید جلو تاریخ رو مطالعه کنید، یکی از سیاه ترین دوران ها دوران رضاخان خون داریم. ببینید که چجور رو باید آخوندی مثل آقای نجفی مرعشی عمامش رو دست بگیره بره جمع کران اونجاها عمامه بذارن، یه مباحثه با آقایون دیگه امام خمینی و دیگران دیگه را میکنن، باز عمامه رو بردارن. عاشق مرتضای یزدی، عاشق غلام رضا فقیه یزدی، حال شهر خود میگم، باید لباسشو ببنده توی بقچه بذاره زیر بغل، بره تو مسجد، تو پله های مسجد سر کنه، لباس بپوشه، نماز بخونه، دوباره بیاد روزش که دیگه بلدید، مجالس روزم، درس هیچی. ولی در همون زمان شما ببینید کتابی که نوشته شده، حتی همون زمان درس های، حال بعضی ها البته خرع لباس کردن خودشون رو رفتن تو دانشگاه، بعضی ها ناسزا میگن، فوش میدن، من واقعا اینجور نمیگم، نوال اگر تونستن رفتن و اتفاقا اثرگذارم بودن دیگه، چرا ما این دوران ما گذروندیم. پریشب آقایون داشتن یه چیزی میخوندم خیلی برام عجیب بود، که سعید العلمای مازندرانی که رفیق شیخ انصاری بود، بعد اومد رفت بابل، رفت شهر خودشون بابل، بعد که خواستن شیخ و مرجعش کنن، ظاهرا همینه سعید العلماست، حالا یا شریف، این که دارم میگم سعید العلماست، سعید العلماست، این سعید العلما با بهائیت درگیر میشه. ببینید چه دورانی ما گذروندیم، چه سعید العلما از ترس جانش فوتشاه قایمش میکنن. سعید العلما که نه مرجع بابله، مرجع ایرانه، سعید العلما یه آخونده محلی نبود، مرجعیت داشت برای ایران که شیخ انصار اون جملات راجبش داره، ولی قدرتی داره باهائیت. من تو یادداشت آقای شبیدی خوندم، پریشبا سحر داشتم تو جوره از دریایشون میخوندم، خیلی برام عجیب بود، گفتم نکنه مثلا یه کسی با آقای شبیدی گفته، ایشون هم رو همون حسن زن و مثلا اومدم زنگ زدم به یکی از نوه های سعید العلماء، گفتن راجع به جدتون آقای شبیری اینو نوشتن، گفت خیلی عجیبه، من نمیدونم. گفتم اینو تحقیق کن برای من بیار. پریشب دو شب بعدش زنگ زد، گفت دقیقا همینطور بوده. یکی از آقایون که راجع به حالات سعید العلماء کار کرده، ایشون رو قایم میکنن تو چاه از ترس باهائیت. همین جریان توده، حزب توده. شما چی میگید دوستان؟ میگید فضا جب، شما درستون رو بخونید، خب با خودم رفیق باشید. ما بعضی ها رو باید بهش بگیم رفیق خدا یا حبیبی. می نمیگیم یا حبیب و یا رفیق و یا شفیق. و این یا رفیق، رفیق جن که فقط نیست، خداوند رفیق من و شما هم هست. شما با خدا رفیق باشید، حسابتون رو با اهل بیت صاف کنید. عذرخواهی میکنم اینجور حرف میزنم، و ببینید جا باز میکنید یا نه. باز اگر از تجربه منو قبول دارید، خب من میدونم که کثیر المسافرت هم نسبت به بعضی از دوستان دیگه. مسافرت منم که نه با محافظ، نه با باریگارد، نه با راننده مخصوصه، نه. حالا من نمیگم مثل شما هم پاباشم میرم تو صفحه اتوبوس مثل بعضی ها، مثلا اونجوری هم ادعا نمی کنم. ولی بالاخره برو تو فرودگاه تاکسی بگیر مثلا فلان بشه یا تاکسی بیاد. بالاخره سعی میکنم، تا امروز سعی کردم یه جا مثلا میتونم به یکی بگم برو، خودم برم. خب الانشم فضای روحانیت این فضای مجازی نیست آقایون. اگر دونه من که نمیفهمم، نمیدونم چرم، خدا میخواد نفهمم که نبرم. من که والا هیچی نه مطلق میفهمم، نه فوش میفهمم، نه. برعکسش مثلا طرف میبینی سلام میکنه، التماس دعا میگه. نمیخوام بگم هیچی نیستان که بگید آج آقا خیلی پرته، میدونم برای بعضیا پیش میاد، ولی اینجور نیست آقایون، معطل بشه. شما اگر متسلیقه، خب بله، شما بخواد مثلا روی موضوعی که 400 بار کار شده دوباره شما کار بکنید، یه جلد بکنید، دو جلد بکنید، سه جلد، هی تکثیر کنید، خب بعدم باید خودتون چاپ کنید. ولی اگر آثاری باشه به روز، سخنرانی باشه به روز، اینا نمیمونه. شما نگاه کنید بعضی کتابا تاریخ تمام شدنش با اولین چاپش که نمیدونم شالچیانی، چایچیانی، دخانچیانی چاپ کرده، گاهی 150 سال گذشته. امروز اگر کسی کتاب به درد بخور باشه، به موضوع باشه، به روز باشه، به 50 روز نمیرسه. مطابق باید آدم سلیقه داشته باشه، باید کار بکنه، باید مشورت کنه، به روز. هی تکرار میکنم، نه اینکه فراموش کار باشم. این یه نکته است که باید دقت داشته باشید. و یه چیزم بهتون بگم، شما به خدا بگید خدایا من کار میکنم، من ول، انولال، ول، خودت هر کار میخوای بکن. من واقعا نمیخوام به شما الکی امید بدم، و تعجب میکنم از اساتید طلابی که میگن ما نگرانیم. ما از بله، اگر فضای بهتری بود آدم بهترم میتونست کار بکنه، قبول. اما اینطور نیست که الان راه بسته باشه، راه نشه هیچ کاری کرد. من به نظرم شما توکل بر خدا، کارتون رو محکم صرف انجام بدید. حال اونا دیگه باید تو جلسات خصوصی تر و با موقعیت بیشتر، با وقت بیشتر صحبت بشه. واقعا باید امیدوار باشید. الان شما همین الان بگید، همین الان، الان کدام آخوند خوش سلیقه به روز با اخلاق متزلع عالم داریم که همش باید رد کنه، همش باید در بره؟ کجا تار مونده به قول ما و داره میترشه؟ اصلا نگران نباشید، وضع خوب نیست، من قبول دارم، ولی اونقدر که فضای مجازی میگه نیست. مردم از مسجد بریدن، از مذهب بریدن، از فلان آمارا. من همین تو همین ماه رمضان به چند تا روحانی زنگ زدم از دوستان که مسجدتون چجوریه. این که میگم گاهی خودم نمیرم ولی میپرسم مسجد چجوریه، جمعیت نسبت به پارسال چجوری، نسبت به دو سال پیش چجوریه. جای مختلف، شهرهای مختلف خبرهای بدی نمیدن، خبرهای خوشحال کننده میدن. بله خب ممکنه مثل اوائل انقلاب که شما عمدتاً هم یاد نداری، خب اون موقع نیست، ولی کارتون رو انجام بید. این راجع به مورد اول. بفرمایید. خواهش میکنم. یکم بلندتر باز ضعف میشه.
من خدمتتون عرض کنم که همین چند سال پیش ما خدمت شما بودیم توی مسیر تعیین کردیم، بحث قابل استفاده ای داشتیم. حقیقتا استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. همین شب گذشته عاشق موتوز جوادی آموری آجاقا سعید معروف هستم توی مسیر تعیین یک مبحثی رو مطرح کردم. ما بین فرمایشاتشون یک جمله ای از پدر بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آموری مطرح فرمود که ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، اما میخواییم با رساله عملیه ادامهش بدیم، اداره کنیم انقلاب رو. بعد این سری مسئله مطرح کردم ایشون که آقا بالاخره این نظام سیاسی که امروز در جامعه ما وجود داره، این نهبی که حالا این تفکیش خوابا من دارم برداشت خودم بر سفره ایتو میگم
دی برداشت رو نگی چون برداشت ممکنه شخصی بشه. بر همون جمله اول میدونم آقای جوادی هم فرموندن ظاهرا
به هر صورت این نظام سیاسی که امروز داره این جمهوری اسلامی رو با این معارف عمیق اهل بیتی و قرآنی، چون معارفمون واقعا بلنده، معارف قرآنی و اهل بیت حقیقتا بلنده، اما این نظام سیاسی برای یک کشورهای سکولاری طرحی شده، یعنی این ابزاری هست برای اداره کردن کشورهایی که مبناشون اومونیسم نظام سکولاریسم. ما با این ابزار چیزی میخوام این معارف بلند رو اجرایی کنم توی مملکت. حرف در اینه امروز الان واقعا مطالبه یک شخص همه طلاب باید فکر باشه و این دردی هست که مردم متوجهش نمیشه، اما طلاب متوجه میشن. یعنی که طلبه هست فکر سیاسه تا یه اندازه متوجه باشه میدونه آقا این نظام سیاسی پیگوری برای اجرای کردن این معارف رو باید کارایی نیست. این حرف رو من هم میدونم خواهی میخواه بعد یکم در راحت صحبت میکنم، این حرف ما از بزرگان شدید بعد این کنار راحت میشن از این معارف رو با این نظام سیاسی اجرا نمیشه و این همه مردم دردشون خواهد احساس و میدونن چه خبر که دارم میگفته ها ما اینجا نگیم کجا میگیم بچه هم نورد دارم ما اینجا نگیم کجا بگیم یا رو دردشون بگیم مردم چی نمیشه هر طور بزن مردم فقط دردشون خواهد احساس میکنن و بعد در نهایت حجمش میشه همه طلبه های بزرگواری که حالا دارید از تخت بیرسه تا کف جامعه عرض ما این هست. این فکر بلند عظیم و عمیق چه قراره یک واقعا نظام سیاسی تشکیلی کنه چه این معارف بلند قرآن و اهل بیت رو بدون اجرایی کنه؟ این واقعا مطالبه.
خب اگر اجازه بدید سوال کافی باشه. بله حتی خود این به این ربطی نداشت به وضعیت، خودش یه مطلب جدیدی شد چون نام هم بردید از بعضی از بزرگان که ما خدمتشون شاگردی کردیم، یه مقدار دست من بسته میشه، ولی خب بعضی نکات رو عرض میکنم دیگه ادامه‌ام ندید چون یه فصل دیگه ای میخواد. اولا انقلاب بر اساس نهج البلاغه فقط شروع شد، میخوایم شاگرد و استادی بحث کنیم، ما شاگرد و جناب استاد از آیت الله العظمی جوادی استاد. خب شاید جای مناقشه باشه اگر قبول کنیم که انقلاب از یک مرجعیت شروع شد، مرجعیت مردم بیشتر به فقه و رساله میشناسن تا نهج البلاغه. بله شما که یادتون نیست، ولی ما یادمونه بسیاری از خطبای انقلابی در اون زمان از خطب نهج البلاغه هم استفاده می کردن و لذا داستان عقیل و بیت المال و رفتار امیر المومنین با بیت المال و اینا را مطرح می کردن. ولی اگر من باشم باید بگم این انقلاب با رساله، با توضیح المسائل، با مرجعیت و البته با چاشنی نهج البلاغه شریف شروع شد. چرا ما بگیم فقط با نهج البلاغه شروع شد؟ یعنی مرجعیت، یعنی اگر مرحوم امام خمینی استاد نهج البلاغه بود مرجع نبود، اگر اون مراجع الثلاث که کمک میکردن تو بزنگاه ها، یا مرجع مشهد، مرجع شیراز، مرجع تهران، اگر اینا سمت مرجعیت نداشتن، همین مثلا بساط بود یا مردم دنبال حجت بودن. این خود یه نکته. یه نکته دیگه هم میگم و اجازه بدید ختمش کنم، اون بحث دیگه میطلبه. ببینید ما یه دفعه میخوایم بگیم باید یه چیزی بیاد، مثلا میخوایم بگیم که چرا نهج البلاغه و مفاهیم نهج البلاغه آنگونه که انتظار میره تو جامعه نیست، چرا مثلا مسئولان ما محتوای کار به عبارت نداریم، محتوای نهج البلاغه رو پایبند نیستن، چرا چرا چرا؟ اما این معناشی نیست که ما فقه رو بزنیم، رساله رو بزنیم. من گاهی شوخی میکنم میگم ما اگر میخوایم بگیم درود بر فلانی، درود بر فلانی، باید بگیم مرگ بر فلانی اول، یه دوتا مرگ بگیم تا بعد بگیم درود. نه لازم نیست، شما درودتو بگو. به نظر ما هم نهج البلاغه جای خودش تاج سر ما رو سر ماست، هم رساله، هم توضیح المسائل، هم اون لازمه، هم این لازمه، هم الان لازمه، هم گذشته لازمه. و اما اون بحث مفصل بعدیتون که خب یه نظامی میخواد بر اساس اومانیسم یا سکولاریسم و امثال ذالک بنیان بشه، چطور میخواد مثلا این همه معارف بلند رو، این حالا جای بحث و گفتگو داره. نمیخوام انکار کنم یا قبول کنم، ممکنه ما فلجمله با شما موافق باشیم ولی بلجمله با شما مناقشه داشته باشیم. اگر اجازه بدید من دو تا سوال دیگه مونده راجع به مناظره ما با آقای سروش که دوستمون سوال کردن، بد نیست دوستان، یه تجربه است، از باب تجربه شخصی نگاه نکنید، بلکه به هر حال ممکنه برای شما پیش بیاد، ولو مثلا در حد پایین ترش، ضعیف ترش که ناچاری صحبت کنید. ببینید فکر کنم سال 98 بود، سال 98 از دفتر حضرت آیت الله نوری آقای شمس با من تماس گرفتن، گفتن که نظر آقا اینه که شما حملات آقای سروش رو به فقه جواب بدی. ایشون اون موقع یه صحبتی کرده بود، یه 10 تا اشکال به فقه گرفته بود آقای سروش. من به رابط که دفتر ایشون بود عرض کردم خدمت ایشون بگید اگر قبول کنن، چون وسط درس ها بود، گفتم اگر بگید اگر قبول کنن یکی از شاگردهای خودم رو بگم که مثلا ایشون جواب بده، هستن رفقایی که میدونم میتونن جواب بدن، حالا خودم کمک میکنم. ایشون رد کردن، آقای نوری فرموده بودن که نه، سروش بالاخره یک تعینی داره تو روشنفکری، بخواد یک طلبه‌ای که کمتر رسانه‌ای هست و مثلا تعینی داره بره، این جا باز نمی‌کنه، که اتفاقا خیلی هم حکیمانه بود. بعد من فهمیدم که واقعا حرف ایشون حرف درستی بود. گفتن نه، خود طرف وارد بشه. خب ما چی بگیم دیگه، بالاخره شوخی که نداریم، مرجع امرش مطاع هست، باید اطاعت کرد. با اینکه وسط درسم بود، ولی یه مقدار جابجا کردم، فشرده کردم، شاید یه روزم درس رو تعطیل کردم، شاید هم نکردم، یادم نیست. اومدم جواب این آقا رو دادم و دادم خبرگزاری و حوزه و بعضی از خبرگزاری که اون موقع چاپ میکردن از ما مطالب رو دادم به اینا و اینا هم منتشر کردن. آقای سروش تماس میگیره با بعضی از روحانیون مثلا که ارتباط دارن، میگه این آدم کیه، این جواب منو داده، علی دوست کیه، معرفی میکنن، میگن نه یه طلبه است، حالا اونا تعریف میکنن و هیچ سیاسی میاسی هم نیست، امام جمعه هم نیست، نمیدونم هیچ پستی هم نداره، یه چهره علمی به حساب میاد. این وقتی مطمئن میشه که مثلا اینجوری سیاسی نیست، جواب منو داد، حال داره ضبط هم میشه، ولی خب دیالا بذارید راحت باشه. جواب منو تو نامه داد. البته تو سخنرانیش هم یک بار دیگه صحبت کرد، یه اشاره کرد مختصر و محض جمال چی بگم، ایشون 21 ناسزا به من گفت تو نامش، 21 ناسزا شمردم. نه همه جوره، خب ایشون میدونی که قدرتی داره بالاخره تو بیان و عبارت و... بله. خب نه از این فحشایی که اخیرا ما شنیدیم توش نبود، ولی چیز بود دیگه، بله بود دیگه، مثلا از آرایشگرانی که میخواد آرایش کنه مثلا نظام رو، از این حرفا، از روحانیت معیشت اندیش، این اصطلاحی است که ایشون ده ها سال داره. خب نوبت رسید به من که من جواب بدم برای بار دوم. حالا اینا دوستان، اینا شاید آموزنده باشه، من یک دونه ناسزا نگفتم و یک صیغه مفردم به کار نبردم. بعضی هم ناراحت شدن، مثلا گفتم، مثلا یه بار نگفتم تو، چرا بگی تو، اتون مناظره، بگو شما، شما گفتید، شما نوشتید. اولش هم که میخواستم وارد بشم که یکی از روشنفکرها خیلی اینو پررنگش کرد، گفتم شما 10 تا مطلب داری، 6 تاش درسته، من قبول دارم، ما با 4 تاش اختلاف داریم. ببینید اینا مهمه که اگر کسی با یک کسی دعوا داره، اول اونش که قبول داره بگه، بگه من با تو سر اینا حرف ندارم. 1-2 شمردم، گفتم این 6 تا رو من قبول دارم، منم با تو هم صدا هستم، به صدا و سیمام گفتم، اما 4 تاش با شما اختلاف دارم. یکیش همین فقهه که 10 تا اشکال به فقه میگیری، خیلی مؤدبانه. هیچ این منتج فرستادم، خیلی اثر داشت. اولا به قدری فضای کشور اون موقع مطرح شد، نمیسته حالا البته، که روزنامه اطلاعات تیت کرد ای کاش این اخلاق چیز بشه، یعنی جایگزین بشه که اینجوری بحث بکنیم. میدونید آقایون، ما باید این حواسون باشه، اینو به شما دارم میگم، ما ممکنه یه چیز رو در حال عصبانیت داریم مینویسیم، ولی مخاطب در حال عصبانیت مطالعه بگید نمی کنه. اون چای گشته بغل دستش، حاج خانمش هم نشسته بغل دستش، پاشم گردونده داره کیفانه میخونه. منی که نوشتم عصبانی بودم. خب میگه این آقا چه نکرد عصبانیه، خب اگه منطق داری درست حرف بزن. این حواستون باشه، شما در حال عصبانیت دارید حرف میزنید، در حال عصبانیت دارید مینویسید، اما مخاطب شما در حال عصبانیت گوش نمیکنه، در حال عصبانیت مطالعه آنها آرامش داره مطالعه میکنه، این نمیده به هم چفت نمیشه. به هر حال آقا ایشون مجددن که جواب داد، دیگه آرام جواب داد، دیگه کلن گذشت. این قضیه گذشت، 98 بود، 99 بود، یادم نیست چیه، 98 بود، تا تابستون امسال. تابستون امسال رفقایی از دانشگاه صنعتی شریف که تریبون آزاد اسمشونه، اینا تماس گرفتن با من، گفتن آقا ما میخوایم یک مناظره‌ای با آقای سروش داشته باشیم. ببخشید یادم رفت، مجددن ایشون تو این فاصله چند تا صحبت داشت، دین و قدرت. ایشون میخواد بگه پیغمبر اقتدار طلب بوده، قدرت طلب بوده، و قرآن کتاب شکنجه است با این تعابیر، و این تراثی که ما داریم مثل یک انگشتری در کلی از زباله، مطالب صحیحش مثل یک انگشتر تو کلی از زباله. من مجدداً جواب دادم با عنوان دین و حکمت. ببینید مقارنه، اون میگه دین و قدرت، من میگم دین و، الانم بزنید خبرگزاری ها یا سایت خود ما میاد، دین و قدرت مال آقای سروش، دین و حکمت مال ما. خب اینم باز ایشون جواب نداد، ولی من دعوتش کردم به مناظره در کرسی ها، گفتم من کرسی ها هستم، شما اگر خودت هم که نمیتونی بیای یا نمیخوای بیای هرچه، میتونی کسی نماینده بذاری، ما تو کرسی ها داریم کسی نمایندگی بکنه که گوش نکرد جواب نداد، ولی تو سخنرانی هاش هی میگه بعض علمای قوم اینجور گفتن و ما قبول نداریم، در همین حد. به هر صورت این گذشت تا تابستون امسال. سنتی شریف دوستان ما گفتن که ما میخوایم دعوتش کنیم و یه لیستی هم بهش دادیم که با کیا میخوایم مناظره کنیم، گفته فقط فلانی، یعنی با شما قبول کرده مناظره کنه، با دیگران گفته نه من حوصله ندارم. و شاید اون خاطره همون نامه ها و اینا مثلا تو ذهنش بود. منم بهش گفتم که یعنی واسطه ما که ارتباط نداشتیم، گفتم من به چند شرط حاضرم، اگه ایشون قبول کرده خدا رو شکر برای من خوبه، حرفی ندارم. اولا راجع به مسائل سیاسی اجتماعی نباشه، فردا نبر تو ولایت فقیه و حکومت و ما بحث سیاسی نداریم با شما، بحث فقه و فلسفه فقه، همین بحثی که دیدی تو مناظرات بود. ثانیاً از کسی نام نبره ایشون، چون تو اون نامه همون 11-21 ناسزاه حدود 5-6 نفر رو نام برده بود به بدی، از آقای رشاد، از آقای فاضل، از آقای خسروپناه، از دو سه نفر دیگه که حالا یادم نیست، به بدی یاد کرده بود. گفتم آقا ما وقتی مناظره میکنیم اسم کسی نباید بیاد وسط، و تولیدی هم باشه به قول تلویزیونی ها، یعنی پخش مستقیم نباشه، چون ممکنه بالاخره کسی به قولش عمل نکنه، تولیدی باشه، بعد البته شما میخواد پخش کنید پخش کنید. آقا این بنده خدا هر سه شرط رو قبول کرد، بچه سنت شریف هم قبول کردن. سه شب ما رفتیم تهران و اونجا بحثی داشتیم، ایشون آمریکا بود، دو جلسهش آمریکا بود، یه جلسه اروپا، و بالاخره دیدید دیگه، حالا محتوا رو من کار ندارم. همینجا من تشکر کنم از آقای رهنما، آقای آزادمنش، دو نفر از دوستانی که تو این زمینه نقش داشتن و دیگرانی که بودن پشت صحنه. ولی خب الحمدلله، ببینید مناظره مناظره است، اولا بالای 80-90 درصد که نمی فهمن، گوشم می کنن، ولی خب چون تخصصشون نیست دیگه، حالا شریعت، فقه، کارایی سندی، کاربردی ابزاری، مثلا من بیشتر مشکل داشتم تا آقای سروش. آقای سروش اشکال می گرفت، خب یه اشکال میشه اشکال عامیانه بگیری، جواب که میخوای بدی باید فنی جواب بدی. خب می دونید 70-80 درصد قاعدتا متوجه نمیشن از اونایی که گوش میکنن، حال نگید 70-80 درصد، بگید 30-40 درصد. یه عده خواهن گفت که آقای سروش غلبه داشت، طبیعیه، ما از اول هم میدونستیم. یه عده خواهن گفت که دیدی چطور علی دوست دخلشو در آورد، چطور خوب جواب داد، زد به خواهن، اینم میدونید طبیعیه کاره. اما این مناظره 6 ساعت نکات جانبیش خیلی جالب بود. اولا 6 ساعت دو تا آدمی که نقطه مشترکشون قبله است، چون ایشون هنوزم اهل نماز، خبر دارم، خب نقطه مشترکشون قبله است دیگه، بقیهش هر جاش دست بذارید. ایشون میدونی که حد اقلیه در گستره شریعت، میگه خدایی هست، قیامتی هست، همین دیگه، بقیهش پوسته دینه. تا منی که 4 تا نظر میارم تو فقه و اندیشه شمول رو قبول میکنم، اگه آشنا باشید با کتابای ما. به هر صورت ببینید، اما 6 ساعت نه یک کلمه او جسارت کنه. آخرین جملش هم این بود، حالا من نباید باورم بیاد اینا، میخوام برای گفت من اولین باره که مثلا با یه فقیهی در این شأن صحبت میکنم. بعدم زنگ زده بود به رفقای ما در قم که چقدر تشکر کرده بود، گفته بود نه توهین شد، نه حد شد، نه حالا بحثی که هست. از اون طرف منم همینطور، یک بار شاید یه بار که قطعا نه صیغه، همون صیغه مفرد به کار ببریم، عصبانی بشیم. هیچ کس آقایون رو این نکته غافل نمونده بود. یکی از دوستان گفت من حدود مثلا 100 تا کامنت رو همون روز اول نگاه کردم، خب بالای 90 درصد به این نکته چسبیده بودن که ببین این فضا داره باز میشه. خب این خیلی مهم بود. نکته دیگه که آقای آیت الله نوری که گفتن روی این نکته بود که ببینید بالاخره اگر هیچ که سر بلند نکنه ها، اینا میگن حوزه چیزی نداره، نمیگن شعار حوزه الباطل یموت و به ترک ذکرهیست. این شعار مال 50 سال پیش، نه مال حالا. الان الباطل یموت به ترک ذکره، امروز صحبت میکنه، فردا نگاه کنید بالای 70,000 نفر دیدن مستقیم. حالا اگر یه نفرم دیده فرستاده برای 100 نفر، اون به حساب نمیاد. ببینید ما مثلا به هر حال وارد شدیم، گفتیم آقا اینطور نیست که حوزه جواب نداشته باشه. بعضی جاها من ازش اعتراف گرفتم، چون میدونی که آقای سروش همیشه میگه روحانیت، روحانیون. گفتم این شما میخوای بگی کل روحانیون یا قضیه مهمل است؟ گفت مهمل است. گفتم پس از این به بعد بگو مهمل است، بگو نه نگو روحانیون، حوزه های علمیه. خب این نکاتم باز ما اعتراف میگرفتیم از این آدم، خوب بود. البته میگم ضعف داره، میشه حالا هرچی. و این آدم به نظر من میشه اگر ما یه مقدار سعه سعد داشته باشیم. و شما هم دیدید علما، من هیچ سوبسیدی ندادم. حالا یه دفعه کسی میره مناظره میکنه، سوبسید میده، از هنجارهای حوزه عبور میکنه. شما کجای صحبتهای من بود که مثلا بخوام از حوزه عبور کنم، از سنت عبور کنم؟ من حتی بعضی از نظرات خودم را هم نمیگفتم، برای اینکه در واقع یه نوع نمایندگی از البته من نمایندگی نداشتم، ولی تلقی میشد سعی میکنم افکار عموم حوزه رو منتقل کنم و خب این مسائلم رخ داد. به هر حال به نظر من این باید تجربه باشه آقایون برای ما، و من الانم آمادگی دارم اگر یه جایی برسم به این که طرف واقعا برای بحث میاد نه برای بعضی مسائل دیگه، با هر که باشه، مسلمان باشه، نامسلمان باشه، حتی کار منم باشه. اخیراً به من گفتن راجع به یکی از بحث‌های دیگه بود، ایشون میگه که اخیراً صحبت کرده، مخصوصاً بگم اگر شما کار بکنید خوبه. ایشون میخواد بگه که تولد امام زمان از مسلمات اسلام نیست، یعنی میخواد یک مهدویت نوعی قائل بشه. البته نمیگه من معتقدم، میگه اگه کسی معتقد باشه اشکالی نداره. خب این مطلب درست هم هست، میگه که مهدویت اهل تسنن بعضی هاشون نه همشون مهدویت نوعی است، ولذا میگن در آخر زمان متولد میشه. اما ما به مهدویت شخصی معتقدیم و بسیاری از عالمان سنی. این نکته ولذا غائب بودن رو میدونی که ما در روایاتمون خیلی بولد نکردن ائمه، اون چه بولد کردن قائمه، لفظی که ما همیشه احترام میکنیم. البته ما هست، اینم میگفتن یه فرصتی باشه، گفتم شاید مناسب باشه بعضی از دوستان که بیشتر تو کلام شهره هستن، حالا ما بیشتر تو فقه و فلسفه فقه و اصول فقه و این بحثا شبهات فقه، اما در این حال میگفتم نه، چون از این آدمه و الان جوری شده که تا اسم این شخص میاد اسم شما میاد، شاید من مثلا یک بحثی، البته دیگه تموم شده صحبت کرده پخش شده، مثلا یک یادداشتی من بدم. امام قائم قائم، و شما هم فضلات و صحبت هاتون نگاه کنید چقدر ائمه رو این کلمه قائم میخوان بگن. امام قائب قائم نیست، قائبه چی؟ قائمه، یعنی کسی که نظام هستی بهش قائمه، نظام تشیع قائمه. به هر صورت اینم هست، حالا تا بعدن چیز بکنیم. و اما نقطه سوم، سوال خصوصی کردید، نوشتید مثلا توفیقاتی که مثلا مستند به خود شما باشه. ببینید خدا میدونه، نمیخوام تعارف کنم، من بارها این سوال ازم شده و هر وقتم سوال میشه شرمنده میشم، میگم خدایا دیگران چه اعتقادی دارن راجع به ما؟ و به هر حال خودمون میدونیم گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست. که نیست حافظ میخواد بگه خیلی خبره ها، من اینجور میخوام معنا کنم، خبری نیست که نیست. این رو شما بپذیرید و خدا کند به این ساعت عزیز که مثل منی به همون حسن ظن شما محشور بشم. یعنی روز قیامت، روز طبل السرائر، روزی نشه که یه دفعه شما منو اصلا در سیمای انسان نبینید، در سیمایی که مناسب با اعمال و باطن باشه ببینید. خدا نکنه اینجور باشه و دعا میکنیم هممون همینطور باشه. من یادم آقایون، حالا اینو نمیگم بشه، من بذارید کلی بگم. اصلا ابوالقاسم علی دوستان فاکتور بگیرید، نادیده بگیرید، هیچ ابن هیچ. اون دکتر نوشته بود بالا سرش هیچ ابن هیچ. چند چیز خیلی اثر داره، چند چیز خیلی اثر داره. یکی این که انسان با خدا خیلی هم سخت نیست. سوال فکر کنید خیلی زهد میخواد و خیلی مبارزه با نفس میخواد و نه، اول سعی کنه. دیدید بچه چطور خودشو ول میکنه تو دامن خدا؟ اصلا بچه وقتی به مامانش میرسید نمیفهمه کجا ول میکنه خودشو تو دامن مامانش، اینطوریه دیگه. انسان به جایی برسه که خودشو ول کنه تو دامن خدا، یعنی خدا کمتر از مادره، من و شما پرزوتر از بچه هستیم نسبت به مادر، نسبت به خدا. ول کنه خودش، یه عهدی ببندید که خدایا برای من هیچی مهم نیست جز خدمت به دین تو، نه نام نه نشان. اینه که میبینید مطالعه کنید تاریخو، چقدر پادشاهانی بودن که سر شب هم تاج سر داشت و هم سر تاج داشت. راجب نادر میگن دست شب نه بدن سر داشت نه تاج سر داشت، شاعر میگه راجب نادر. همینه دیگه، میبینید همش اینه، موقت میاد میره. برای من و شما که این چیزا نیست، یه نهایتش مرجعیته. چی چیه واقعا؟ بذارید رو میز مرجعیت رو بنویسید ببینید چی توش در میاد. هی پول بیاد. آقای بروجردی دیگه گریه کرده بود، من آخر کار عمرم شدم صرافی. صراف چی؟ صراف من این بگیرم به اون بدم، از اون بگیرم به اون بدم، دستگردون کنم، مصالحه کنم، حتی خدمت باشه. خب خدمت راه دیگه هم داره. حالا این مرجعیت چه دیگه، بقیهش که هیچ. یکی اینه که انسان با خدای خودش یه عهد 70-80 ساله ببنده، هیچی براش مهم نباشه، هیچی نباشه. میدونی چقدر راحت میشه وقتی اینطور شد؟ خیلی حرفا او رو از میدان به در نمی کنه، اعصابشو خرد نمی کنه. تو این فقه عبر اگر ببینید زندگی علما رو من بعضا آوردن که چه زحماتی کشیدن، صاحب جواهر، مفتاح الکرامه، دیگران، اینا ببینید. یه جا میگه من از تشییع جنازه عروسم و فلان برگشتم دارم جواهر می نویسم. علمای دیگه، بزرگان دیگه. این یه نکته. نکته دوم، حسابمون با اهل بیت صاف کنیم. ببینید این محتوی رو میبینید، این نور و اینا رو، درست؟ خیلی قشنگه، اما این قشنگی اینا خاطر وصل به کارخونه نور، تولید نور برق دیگه، درسته؟ ولی شما کلید رو بزنید این ارتباط قطع بشه، این میشه شیشه. تو دستتون هم نشکنه میگن سرطان میاره، نمیدونم راست میگن بی خود میگن. اگر میگن مهتابی سوق، زود بذارید بیرون که نشکنه یه وقت سرطان میگیرید. اما الان که نگاه کنید، من و شما این لامپیم بی تعارف، اگر متصل به اهل بیت بشیم، به امام زمان بشیم، البته امام زمان هم اینطور ها، شما دوتا نور نداریم. الله نور و سماواته، حسرم هست، منتها این نور میزنه به امام، از امام میزنه به شما، از شما میزنه به مردم. روایت چه ببینید زیل آیه و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا قرى ظاهره، اونجا روایتش هست. اینه که انسان حسابشو با اهل بیت صاف کنه. وقتی میرید خدمت امام رضا ها، گاهی بعضیا میپرسن چی بگین، من میگم بگید یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اینو بگید، رابطتون با امام اینجوری باشه. همون جمله‌ای که بچه‌های یعقوب گفتند و به یوسف گفتند، به یعقوب بود، به کی بود گفتن، یا به یوسف گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظهر. اصل این مطلب البته از بابون الرضا آقای میلانیه که ایشون هست به ما رسیده. مثال اهل بیت آقا صاف، مدافع اهل بیت سفت و سخت. حتی اگر اسم اهل بیت تو کاغذ دیدید رو زمین افتاده خمشید بردارید. چیزای ساده، اسم امام زمان افتاده رو زمین، اسم امیرالمومنین، اسم محمد، اسم فاطمه زهرا، یه چیز افتاده بردارید کاغذشو تمیز کنید، از کثیفه بشورید، یه جایی بذارید. از این کارا، کار عامیانه، من نمیخوام بگم 40 روز برید سر کوه قاف بشینید هوهو کنید فلان کنه، این کاری که اهل بیت هم به ما گفتن، حساب انسان با اهل بیت. سوم، احترام به ذوی الحقوق در دنیا اثر میذاره. احترام به ذوی الحقوق، استاد، معلم. استادم نه فقط اونی که درس فیزیکیش رفتید، شیخ انصاری استاد من و شماست، شیخ طوسی استاد من و شماست. اینو بذارید من بگم دیگه، حالا نمیخوام مرید پیدا کنم، نمیخوام مرید جمع کنم. من درس آیت الله وحید که میرفتم، میدونی که من 10-12 سال درس ایشون رفتم و بعضی از بزرگان کمتر. خب ایشون میامدن مسجد اعظم با نعلین، هم تو در می آوردن می رفتم، چنان کسی نبود که مواظب دمپایش باشه بود. همین تو هر که می آمد پا می گذاشت روش چیز. من مقید بودم خودمو برسونم به کفش ایشون، کفش ایشون رو بردارم، با دستمالی با عبام تمیز کنم و موقع که می خوان برن جلو پاشون جفت کنم. یه بار من گفتم من راضی نیستم، گفتم آقا رضایت شما شرط نیست. چون اولا این تصرف نیست، الانم عقیده من همینه، میدین که اولا اینکه تصرف نیست، من تصرف کردم، این مقدار تصرف دلیلی بر حرمتش نداره، این حرف من نیست، فردا نگن حرف شیخ انصاریه. و به علاوه اصلا تصرفم باشه، این مقدار تصرف دلیل بر حرمت نداره. گوش میکنید، هر دو تا شیخ انصاری داره تو بحث بیع فضولی، اونجایی که میگه کسی نسبت به مال دیگری عقدی ببنده، بعضی‌ها گفتن تصرف در مال غیره، میگه تصرف نیست، من نشستم اینجا ماشین آقای رهنما رو میفروشم به آقای آزادمنش، میفروشم عقدی ها، نه ماشین رو تعویض بدم، این تصرف نیست، ماشین ایشون رو فروختم به آقای آزادمنش، بیع فضولی. بعد میگه اگرم باشه تصرف باشه، دلیلی بر این حرمت تصرف نداریم. حال خواستم بگم که بعدن برای ما بعضی مسائل درست میشه. ببینید اینجوریه، خیلی مطلبه، پدر، مادر، معلمان، همیشه با احترام. آخوند گفته، آخه این چه ادبیه فضلا، مرحوم آقای آخوند، حالا میخواد بگید فرمودن، فرموده، چون من خودم بیشتر عمل نمی کنم نمیتونم بگم، بعضی که خیلی موفقن صیغه جمع به کار میبرن، حالا بعضی ها صیغه جمع به کار نمیبرن، مرحوم شیخ فرموده، من خودم خیلی وقتا برای که مرزشم با معصوم جدا بشه صیغه مفرد به کار میبرن، ولی به هر صورت دوستان این احترام خیلی اثرگذاره برای انسان. دیگه بقیهش با خودتون، مثلا فکر، ببینید مثلا بعضی از دوستان، یکی از دوستان اساتید چند شب پیش با هم میومدیم از مشهد، میگو مثلا شما بالاخره یه فکری داری برای خودت، به من میگفت این فکر رو از کدام استاد گرفتی؟ گفتم از هیچ کس. یعنی شما، من خب شاید آقای وحید هم دیگه میدونید، یه چند سال آیت‌الله مکارم، آقای فاضل، آقای تبریزی، کمتر هیچ کدام افکار من با افکار اون اعزه تطبیق 100% نداره. آم مخاص منوت چه با مجمع لاغر و ماده افتراق بیشتر. فکر میکنم مثلا حالا درست باشه یا غلط باشه اوناش دیگه جای خود، بحث تفکر انسان اگر توفیقی داشته باشه در تفکر آقا ایناست. بعضی از اذکار شما اگر تا امشب هم عمل نمی کردید، از امشب، حالا ما که هدیه نداریم به شما بدیم، این آخرین جمله هم باشه، سوره یاسین، محشر این سوره آقایان، محشر. ای کاش فرصت بود مفصل من توضیح هم میدادم، ولی بعضیاتون تکراریه. سوره یاسین قلب القرآنه، هم سنی ها دارن هم شیعه ها. ان لکل شیء قلبا، یا یه جا داره لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. آخه ببینید تو قرآن سوره قل هو الله است، سوره آیت الکرسی، سوره، ولی در عین حال گفته میشه سوره انا انزلنا، آیت الکرسی. من اگر پیغمبر نفرموده بودن و امام صادق، من جرات نمی کردم بگم که یاسین، ولی اونا فرمودن ما رو چشم می زنیم. لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین. مثلا یه جاش داره که اگر کسی این سوره رو مداومت کند، کان من رفقاء محمد. کان من رفقاء محمد. اولا ببینید نمیگه من امت محمد، من رفقاء، یعنی بعضیا میشن مسلمان پیغمبر، بعضیا میشن چی؟ رفیق محمد. بعدم ائمه میدونید همیشه وقتی میخوان از جدشون یاد کنن محمد نمیگن، میگن جدونا رسول الله. من فکر میکردم چرا اینجا امام باقر گفتن من رفقای محمد، خب میگفتن از رفقای جد ما. اینی که به ذهن من رسیده که فکر میکنم شما فکر کنید بهترشو پیدا کنید، این بود که میخوان بگن که اون آدم رسول الله براش محمده، یعنی رفیقه. من و شما وقتی با یک کسی رفیق میشیم، یواش یواش فامیل رو دیگه حس میکنیم، دوتا هم مباحثه میگیم، حسن جون، حسن آقا، حسین آقا. گویا امام میخوان بگن که اونجا دیگه محمد رسول الله نیست، محمد نبی اعظم نیست، محمد برای اینقدر نزدیک میشه به رسول خدا. و به نظرم 30 خاصیت اگر اشتباه نکنم، میدونی که من چندین سال نگاه نکردم، راجع به این یاسین هست. از اینجا میرید بیرون دوستان، یاسین رو بخونید و هدیه کنید به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این هدیه به قول قومی ها، این هدیه مهمه. یعنی وقتی بند بخوره به حضرت زهرا دیگه، یاسین که هست، برای حضرت زهرا که بخونید دیگه، هر شبان روز یه بار تا آخر عمر بخونید. اگر تا حالا میخوندید ادامه بدید، اگر نه از نگیرم حالا امشب که دیگه دیره، از فردا، نه از همین امشب. نمیخوادم خودتون اذیت کنید بگید حتما باید با عشق و ناله بخونم و با آرامش بخونم و عشق بریزم و رو به قبله. ذکرای مستحب رو سعی کنید بر خودتون آسون بگیرید. اگر آسون بگیرید ادامه میدید، اگر سخت بگیرید ممکنه ادامه ندید، از نفس بیفتید. حتی بیتونید ادامه بدید خوبه، ولی نه. آقای نوشتن که قبلا فرموده بودید از عوامل موفقیت بد کسی رو نخواستن، حالا اینجا چیز دیگه نوشتن و من اینجور میخونم، بد کسی رو نخواستن. خب درسته، بله، مگه من و شما در مسند خدا نشستیم که بد کسی رو بخوام؟ میگه ما مسند خدا نشستیم که بد کسی رو بخوام. نظم نوشتم باکسی، باکسی، اینو من تو صحبتام زیاد میگم، نظم باکسی یعنی همین که دارید میبینید، هرچی جای خودش، هرچی جای خودش. من تو این سرات نوشتم که یه نفر رو میشناسم بچهش میمیره، میذاره تو خونه، میره درسشو میده، میاد میره دنبال مردشو. اون که نوشتم کسی رو میشناسم من خودم هستم. حالا امشب دیگه بنام شده راحت با شما خصوصی حرف بزنم. خیلی هم دوستش داشتم، خیلی عزیز بود برای من بچه، تو بمباران صدام بود. این بچه مرد، مادرش بردیمش بیمارستان، شب گفتم ببرید خونه، صبح بیارید، سحر که شد مادرش گفت که بچه‌مون فوت کرد، مرد. منم معالم میگفتم اون موقع برای 3-4 نفر، همین، بیشترم نبود. فکر کنم یه درس 1000 نفره بود، نه. رفتم درسم و دادم. حال بعضی ها میگن عجیب آدم قسی القلبی، عجیب آدم، مثلا به نظرم اینجور نیست دوستان. این مهم اینه که انسان برای زندگیش هر کاری رو یه باکسی، یه جایی، تعبیر رو نمیخوام خیلی به کار ببرم، یعنی بالاخره زندگی ها دوستان، آدم نشسته خدا نکرده خبر مرگ عزیزش میاد، نمیدونم مشکلی پیش میاد، مریضی پیش میاد، یه دفعه مثلا خانمش میره بیمارستان، آزمایش تشخیص سرطانه، آقا دیگه نه درس بفهمه، راه خونه رو گم کنه، نمیدونم در خونه رو باز بذاره بره نفهمه بالاخره. و به نظرم تا حدودش آقایون ممکنه قسمتی ضروری باشه، اما بخشش اکتسابیه، بخشش اکتسابیه. خیلی از چیزها بخشش که ما فهم دونه همه ضروریه، نه همه ضروری نیست. حضرت امیر میگن که عقل دو قسمه، عقلون به طبع و عقلون به تجربه، یعنی دو قسم ما فهم داریم، یه فهمی که بالاخره انسان فهیم داریم و انسان غیر فهیم، اما یه بخشش با تمرینه دیگه. بعد چند نشتن هر جا وظیفه بوده بدون تکلف، بله این هم از آثار بالاخره انسان واقعا دنبال فرزند تکلیف باشه. من و شما مگه چند بار میخوام دنیا بیام؟ خب نفاش بس باشه، بفرمایید. بله اگر بلندتر بفرمایید.
نظرت شعنیت اجتهاد مباحث بعضی از منطبه اینه که داریم ما، مثلا فلانی باید مشترک باشه، خود قضایی مشترک باشه رئیسش، با توجه که ما قانون داریم و قانون روشن هست، این شعنیت اجتهاد برای چیه؟ در حالی که مثلا اگر یه نفر بله مشترک باشه تو همون اداره هم باشه با قوانین نواشتان تو ایدهاله، اما این که مثلا این نفر رو بیارن توی سازمانی اصلا مثلا نسبت موضوع آشنا نیست، فقط به صرف این که ایشون مشتهد هست، این آثار شنیت اشتاد اگر باشه یا نباشه چه آثار اجاره رو؟
ببینید بعضی جاها اجتهاد شرط لازم، نه شرط کافی. مثلا فرض کنید رئیس قوه، حالا حتی اخیرن که دیگه الان عملا اینجور نیست، ولی رو بنابرای مسالهی که جای خودش و منم مدافع اون مصلحته هستم، ولی خب بعضی جاها میدونی تو پستای ما مثل وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات، رئیس قوه قضاییه باید مجتهد باشه، اما اجتهاد شرط لازمه نه شرط کافی. اینکه شما میگید یک کسی میارن مجتهده ولی قواعد و قوانین رو سر در نمیاره، خب فایده نداره، خطاست، میره جلو، مگر مثلا اونقدر تیز باشه که در یه فرصت کوتاهی بتونه تحصیل بکنه، و الا اجتهاد شرط لازمه نه شرط کافی. منتها خب بعضی جاها من شخصا روی این که حالا اجتهاد لازم باشه، اجتهاد حوزوی ها که ادله استصحاب و بلد باشه، نمیدونم اصل عدم ازلی رو بدونه چیه، براءت اجتهاد، اینا ممکنه در بعضی جاها مناقشه کنیم. حالا اگر بحث من جنبه سیاسی پیدا نکنه، مثلا فرض کن در رئیس قوه، خب اگر رئیس قوه قضایی منظورمه یه کسی باشه فهیم فاضل، البته مجتهد نباشه، ولی خوب کار کرده باشه تو قوه قضاییه، خب ممکنه بگیم کفایت میکنه، چون نمیخواد قضاوت بکنه. حتی قضاوتش هم که میدونید ما تو بحث قضا گفتیم در نظام های مدون مثل نظام جمهوری اسلامی که قانون داره، قاضی باید مجتهد و فهیم در قانون باشه، لازم نیست مجتهد در فقه باشه. حتی نگید پس هر طلبه سال دوم ببرن، من این که اینو میگم فضل رو داشته باشه، اما حالا یک اداره که مجتهد رو تشخیص میده، تشخیص بده که این آقا مجتهده، نه اون لازم نیست. خواهش میکنم بگم. من نمیدونم پذیرایی که خودتون از خودتون کردید.
من
دیگه
از بکنم با اجازه شما برم. خیلی ممنونیم زود فردی از افتدا تا انتهاش همدلان مجلس درک و همه دو پات قابل استفاده که من هم از تنجیده نهتردی اون نقطه کتابا رو از کنم زود فرمیده بگید یه هدیه.
من یه چیز گفتم شما جدی گرفتید. عجیب روزگار. خب
من به کسی چیز نگفتم، اگه می‌فهمید.
خب بفرمایید.
من نظری رو اضافه فرمودم کتابایی که خود ایشون البته تهیه می‌کنم، می‌فهمیدم که می‌خرم حالا با 30 درصد کتابای خود ایشون هم از تعلیفات و آثار برکات وجودی خودشون تهیه دیدن که بزرگواران بشه. فقط جسارت هم اون بزرگوارانی که حالا مطالعه فعلی دارن، ممکنه یکی که 5 ماه یک سال دیگه اون موقع خدا کریم دوباره آزای فرصتی بگیرد. اگر مطالعه فعلی داری این کتاب ها رازا فهمیدن چند عنوانه، هر کدومش هم ممکنه مثلا 7-8 جلد باشه که الان بتونیم تقدیم کنیم بالاخره هر کدومشو که
محضر. من عرض کردم آقای اسدی هستی شما، جناب آقای اسدی، گفتم که تشریف میارید اینجا، میلاد امام حسن هم یادمون رفت امشب. بله بله، روح هممون فدای ایشون و خاک قبر ایشون. گفتم که یه هدیه ای بدین. متأ خب من کتاب زیاد دارم، یک قلم، حالا فقه و عقل کسی میخواد، فقه و عرف، فقه و مصلحت، روش شناسی اجتهاد و حقوق قراردادها.
حالا ما همش رو داریم چیکار کنیم؟
بله نه بعضی هاش نداریم،
ندارم.
مقصد های شریعت رو داری؟
نه اونو مقدمه دادید.
مقدمه
آره دیگه.
حالا هر چی میگید میخواد من یک کتاب دیگه بشم.
خیلی خوب
سر نه حال بیریم تو نشون تو میرم چیزایی من. بسیار خوب، حالا دیگه یه دونه کتاب رو
یادگاری بگیم بعدم کتاب رو
ردیم. خب فکرش بکنن آقایون بعد دیگه
افرادشون خودش دعوت کرد.
Thank you.